زخم نمیشه، به بیماری بدی تبدیل نمیشه، طول عمر فرد رو کم نمیکنه. پس بیماری بدی نیست، ولی ما باید همیشه علامتهای خطر رو هم بشناسیم.
بله.
بدونیم وقتی یکی با درد شکم میاد که لازمه ما بررسیش بکنیم، و وقتی واقعا ما سندرم روده تحریک پذیر رو برای فردی مطرح میکنیم که سایر تشخیصها رو کنار گذاشته باشیم.
بله.
اگر فردی درد شکم داره و دچار کاهش وزن میشه، اگر درد شکم داره همراه با استفراغایی که به صورت مکرر وجود داره، اگر درد شکم داره و دچار حالت زردی میشه، اگر دردایی داره که شدید هست، شبانه هست، بیمار رو از خواب بیدار میکنه، لازم بیمار به اورژانس بره، اینا دردهای مهمی هستن. اگر درد شکمی هست که ممکنه با علائم گوارشی مثل خون در مطبوع همراه باشه، فردی درد شکم داره تو آزمایشاتی که انجام میده میبینن که کمخونی ناشی از کمبود آهن وجود داره، اینا دردهای شکمی مهمی هستن.
بله.
اگر فردی درد شکم داره و سابقه خانوادگی بیماری روده ای داره، مثلا خواهرش کلیت اولسروز داره، پدرشون سرطان روده داشته، اینا دردهای شکمی خیلی مهمی هستن. پس اینا رو لازمه ما حتما بررسی بکنیم و مطمئن بشیم که بیمارمون مسئله جدیتری نداشته باشه. این مسائل جدیتر ممکنه بر اساس محل درد و اون شدتی که داره از معده تا روده جای مختلف رو درگیر کرده باشه.
دکتر صاحب، یک تعدادی از افراد مریضی های مزمن طول کشیده التهابی روده یا روده زخمی یا زخمی شونده یا کولایتیس دارن. کسایی که التهاب و ورم و آماس معده دارن، اینا کی و در کدام شرایط و با چه علائم و نشانه هایی باید زیاد و جدیتر دنبال معالجه و مشکلاتشان باشند و اقدامات لازم انجام بتن؟ علائم خطر و جدی بودن مریضیشان کدام هاست؟
ببینید، ما دو تا بیماری داریم، یکی کولیت عصبی بود که سندرم روده تحریک پذیر، یکی کولیت التهابیه یا اصطلاحاً روده زخمی که اصطلاح پزشکیش کولیت اولسروز و کرون هست که بیماری آی بی دی میگن، تحت عنوان بیماری آی بی دی. این دوتا بیماری سنشون مثل همه، یعنی تو افراد بین 20 تا 50 سال، البته ممکنه بالای 50 و زیر 20 هم، ولی اکثرا تو این سن ایجاد میشه. بیشتر هر دوتا تو افراد ایجاد میشه که با استرس و استراب و مشاغل که نیاز به استراب داشته باشه، یعنی تحت استراب باشن، با اینها ایجاد بشه. لذا اگر فردی واقعا همراه با درد شکمش دچار اسهال میشه و این اسهال با چرک همراه هست، با خون همراه هست، اگر دردایی داره که نصف شب بیمار رو از خواب بیدار میکنه، سه نصف شب بیمار به خاطر درد شکم از خواب بیدار میشه، این یک علامت مهمه.
بله.
تو سندروم روده تحریک پذیر یا روده عصبی ما اینجوری نیست، بیمار شب میخوابه صبح بیدار میشه، ولی در بیماری های التهابی معمولا علائم شبانه وجود داره. بیماری که شب میخوابه به خاطر اسهال نباید از خواب بیدار بشه، اگر به خاطر دفع اجابت مزاج بیدار میشه، این نشون میده که بیماری التهابی داره. اگر دچار کاهش وزن میشه، تو آزمایشاتش میبینن که شواهد التهاب وجود داره و کمخونی وجود داره، این نشون دهنده بیماری التهابیه. ما همیشه وقتی با بیماری که با درد شکم میاد و حتی 99.9% شک داریم بیماری سندروم روده تحریک پذیر یا روده عصبی داره، ابتداعاً این بیماری ها رو چک میکنیم، آزمایشات میدیم و کنار میذاریم، مطمئن میشیم که اینها نیستن. چون روده عصبی رو ما آخرین تشخیص گذاشتیم که به فرد بگیم روده شما چی نداره، فقط عصبیه، این بیماری همراه با شما هست و آخر عمرتون کم و زیاد میشه ولی هیچ آسیبی به شما نمیرسونه.
بله.
پس بنابراین قبل از اینکه این حرف رو به بیمار بگیم و مطمئنش بکنیم، ابتداعا لازمه بیماری های مهمتر مثل همین بیماری التهابی روده رو ما کنار بذاریم. بیماری های دیگه هم مثلا بررسی تیروئید به عنوان مثلا، یک کسی کمکاری تیروید داره، ممکنه علائم درد شکمی، نفخ، یبوست داشته باشه، پرکاری تیروید داره، ممکنه علائم اسهال، درد شکم، دلپیچه داشته باشه و با کاهش وزن بیاد. پس بنابراین خیلی وقتا بیمارانی که مراجعه میکنن حتی تشخیص روده عصبی تحریک پذیر هم براشون مطرحه، ما آزمایش تیروید میدیم، آزمایش خون میدیم، بررسی های التهابی روده، آزمایش مدفوع، اینها رو وقتی کنار گذاشتیم اون موقع بیماری روده عصبی مطرح میشه که هیچ بیماری اصلا خطرناکی هم نیست و بیمار میتونه راحت باهاش زندگی بکنه.
بله.
ولی بیماری التهابی روده بیماری مهمیه که باید تشخیص بدیم و بیمار روی درمان باشه، شاید نیاز باشه سالها قرص بخوره، سالها تحت مداوا باشه و نیاز به پیگیری و آزمایشات دوره‌ای داشته باشه.
ما و تندرستی شما می‌اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
درد شکم یا معده درد، دردی است که بین قفسه سینه و ناحیه لگن رخ می‌دهد. درد شکم درد نسبتاً شایعی است که بسیاری از افراد آن را در طول زندگیشان تجربه می‌کنند. بیشتر دردهای شکمی دلیل ساده‌ای دارند و چندان جدی نیستند. اما بعضی از این دردها را باید جدی گرفت و هر چه زودتر در صدد تشخیص و درمان آن برآمد. اغلب علل درد شکم نگران کننده نیستند و پزشک شما به راحتی می تواند مشکل را شناسایی و درمان کند، اما گاهی اوقات نشانه ای از یک بیماری جدی است. شکم در آناتومی به قسمتی از تنه گفته می شود که ما بین دیافراگم از بالا و سطح فوقانی لگن خاصره از پایین قرار دارد. درد شکم معمولاً به منظور توصیف ناراحتی ناشی از اندام در داخل حفره شکم مورد استفاده قرار می‌گیرد. ارگان‌های شکم شامل معده، روده کوچک، روده بزرگ، کبد، کیسه صفرا، طحال و پانکراس هستند. گاهی اوقات ممکن است درد در شکم احساس شود، حتی اگر از اندام‌هایی که در حفره شکمی قرار ندارند باشد، از جمله ریه‌ها، کلیه‌ها، رحم یا تخمدان‌ها. از سوی دیگر ممکن است درد اندام‌های داخل شکم از خارج آن احساس شود. مسمومیت‌های غذایی که در نتیجه باکتری‌ها به وجود می‌آیند، به دردهای معده، اسهال و استفراغ منجر می‌شوند. حتی در مواردی نادر مشاهده شده فرد در نتیجه باکتری های غذای مسموم جان خود را از دست داده است. بهتر است بدانید که تقریباً همه داروها عوارض جانبی دارند که یکی از آنها دردهای شکمی است. برخی از داروها مثل آنهایی که برای جلوگیری از پوکی استخوان هستند می تواند باعث دردهای شکمی شوند. همچنین داروهایی مثل ایبوبروفن و آسپرین ها نیز ممکن است ورم معده و یا حتی زخم معده را موجب شوند. رفلاکس یا به اصطلاح ترش کردن معده باعث ایجاد درد در بالای معده و پایین سینه می شود. وقتی دریچه‌ای که معده را از مری جدا می کند ضعیف عمل کند، غذا و اسیدهای معده از معده وارد مری می شود و فرد سوزش شدیدی را در ناحیه زیر سینه احساس می کند. به این حالت رفلاکس گفته می شود. علائمی که معمولاً با درد شکمی رخ می دهد بسیار متنوع هستند. این علائم عبارتند از تب، ناتوانی در دفع مدفوع، ادرار کردن دردناک، حساسیت شکم در هنگام لمس، نفخ، آروغ زدن، سوء هاضمه، یبوست، رفلکس معده، سوزش سر دل، ناراحتی قفسه سینه، ناراحتی لگن، از دست دادن اشتها، مدفوع خونی، تهوع و استفراغ مداوم، کاهش وزن ناخواسته، پوستی که زرد رنگ است و تورم شکم.
تشکر و سپاس دکتر صاحب محمد امانی از توضیحات خوب شما. وقت دیگه نداریم، انشاءالله ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. خداوند یار و یاورتان.
ساعت 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تبریک و شاد باش عرض می‌کنم فرا رسیدن سال روز میلاد با سعادت 11مین گوهر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام را به یکایک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. با گذشت 2 روز از قطعی سراسری اینترنت در افغانستان در سایه سکوت حکومت طالبان، سرانجام سخنگوی ارشد این گروه در سخنانی علت بروز این وضعیت را فرسودگی کیبل‌های فایبر نوری اعلام کرد. ذبیح‌الله مجاهد با رد شایعات مربوط به ممنوعیت اینترنت در افغانستان ادعا کرد که کیبل‌های قدیمی فایبر نوری اینترنت در سراسر افغانستان فرسوده شده و در حال تعویض هستند. وی تأکید کرد اینکه گفته می‌شود ما اینترنت را ممنوع کرده ایم شایعه است. طالبان تا پیش از این در این زمینه هیچ اظهار نظر رسمی نکرده بودند. حکومت طالبان از عصر روز دوشنبه به طور ناگهانی اینترنت را در سراسر افغانستان قطع کردند و این وضعیت تا کنون ادامه دارد. سازمان نظارت بر اینترنت نت بلاکس سطح دسترسی مردم افغانستان به اینترنت را در شرایط کنونی 0 اعلام کرده است. قطع اینترنت زندگی روزانه مردم افغانستان را به شدت دچار چالش کرده است. این در شرایطی است که خطوط تلفن هم در کشور قطع و ارتباط با داخل افغانستان عملاً غیر ممکن شده است. اما با گذشت 2 روز از قطع سراسری اینترنت در افغانستان و در سایه سکوت کامل طالبان، شایعات بسیاری درباره پشت پرده این رویداد مطرح شده و بازار گمان زنی ها را داغ کرده است. در حالی که از حدود 1 ماه پیش با آغاز قطع مرحله اینترنت در ولایات مختلف افغانستان، طالبان از فرمان رهبر این گروه در این زمینه خبر داد و علت این رویکرد جدید را جلوگیری از گسترش منکرات اعلام کرده بودند، اما خاموشی سراسری اینترنت و در پی آن قطع کامل شبکه‌های مخابراتی و اخبار غیررسمی و شایعات مختلف در این باره دامن زده است. انتشار برخی ویدیوها خارج از افغانستان در شبکه‌های اجتماعی حرف و حدیث‌هایی را درباره ورود آمریکا به پایگاه باگرام مطرح کرده است. یک ویدیو که در فضای مجازی دست به دست می‌شود، از فاصله دور تصاویر را نشان می‌دهد که ظاهراً از پیاده شدن نیروهای آمریکایی در این پایگاه هوایی گرفته شده است. اگرچه صحت و سقم این تصاویر را تاکنون هیچ منبع رسمی تایید نکرده است. پیش از انتشار این ویدیو هم ادعا می‌شد که طالبان برای واگذاری پایگاه باگرام به آمریکا در شرایط بایکوت رسانه‌ای همه خطوط ارتباطی را قطع کرده است. همچنین شایعاتی از احتمال کودتا در درون حکومت طالبان شنیده می‌شود. در این باره برخی منابع مدعی شدند که در پی افزایش اختلافات درون گروهی میان شاخه قندهاری و کابلی از طالبان، ملا هبت الله اخوندزاده رهبر این گروه برای جلوگیری از وقوع کودتای داخلی در اقدام پیش دستانه فرمان قطع همه مجاری ارتباطی را صادر کرده است. در همین زمینه شایعاتی هم درباره برکناری سراج الدین حقانی وزیر امور داخلی طالبان مطرح شده است. در این میان برخی رسانه‌ها هم از شایعاتی درباره کشته شدن گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان سخن به میان آورده‌اند. از سوی دیگر گفته می شود قطع خطوط تلفن در افغانستان اقدام شرکت های مخابراتی بوده که در اعتراض به خاموشی اینترنت صورت گرفته است. این حجم گسترده گفته ها و شنیده ها درباره انگیزه طالبان از قطع سراسری اینترنت در حالی است که منابع رسمی تاکنون هیچ یک از این شایعات را تایید نکردند و برای رادیو دری هم تاکنون امکان صحت سنجی هیچ یک از موارد پیش گفته فراهم نیست. اما در همین حال مسئولان شرکت هواپیمایی کامیر اعلام کردند که پروازهای از پیش تعیین شده این شرکت امروز ساعت 4 عصر به وقت محلی از میدان هوایی کابل آغاز می شود. سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد قطع سراسری اینترنت و مخابرات به دست طالبان را اقدامی برای سرکوب شهروندان، جلوگیری از آموزش آنلاین و منزوی ساختن افغانستان خواند و از جامعه جهانی خواست در برابر این عمل استبدادی سکوت نکند. نصیر احمد فائق قطع اینترنت و مخابرات در سراسر افغانستان را محکوم کرد و هدف از این اقدام را سرکوب صدای میلیون‌ها شهروند، جلوگیری از آموزش آنلاین، پنهان کردن جنایات و تجرید یک ملت از جهان عنوان کرد. و این اقدام را سوء استفاده از کمک‌های جهانی به افغانستان و عمل آشکار استبدادی خواند و بر لزوم واکنش جامعه جهانی در قبال این اقدام تاکید کرد. فائق در ادامه افزود این عمل جهالت محض و دشمنی با مردم و پیشرفت افغانستان است. یک تحلیلگر آمریکایی میگوید چین و طالبان هرگز اجازه نخواهند داد که ایالات متحده پایگاه هوایی بگرام در افغانستان را دوباره در اختیار بگیرد. بیل راجیو، پژوهشگر ارشد و سردبیر لانگوار ژورنال وابسته به اندیشکده بنیاد دفاع از دموکراسی ها در گفتگو با فاکس نیوز اظهار کرد طالبان هرگز بازگشت آمریکا را نمیپذیرد و اگر هم به فرض محال آمریکا بتواند طالبان را متقاعد کند چین به شدت واکنش نشان خواهد داد. راجیو با بیان اینکه چین و روسیه منافع راهبردی در جلوگیری از بازگشت آمریکا به افغانستان دارند مدعی شد که خروج آمریکا راه را برای نفوذ اقتصادی و سیاسی پکن از طریق ابتکار کمربند و جاده باز کرد و چین حالا با قراردادهای معدنی و تجاری جایگاهی ویژه نزد طالبان دارد. و ادعای این تحلیلگر آمریکایی پکن می تواند با لغو امتیازهای معدنی، محدود کردن تجارت و قطع روابط دیپلماتیک، طالبان را از هر گونه توافق احتمالی با آمریکا باز دارد و این فشارها برای طالبان که به دنبال مشروعیت و رونق اقتصادی حیاتی خواهد بود. راجیو اضافه کرد روابط رو به گسترش طالبان و چین نه تنها میلیاردها دلار درآمد معدنی در اختیار طالبان قرار می‌دهد بلکه می‌تواند با انتقال فناوری و منابع نظامی هم منجر شود. ترامپ اخیراً با طرح خاصه خود برای بازگشت آمریکا به بگرام مدعی شد که توافق دوحه در سال 2020 قرار نبود شامل واگذاری پایگاه بگرام باشد و قصد داشت پایگاه را حفظ کند. ترامپ همچنین ادعا کرده است که بگرام تنها یک ساعت با جایی که چین سلاح هسته‌ای می‌سازد فاصله دارد. طالبان پیشتر با ادعای دونالد ترامپ درباره تصرف دوباره بگرام واکنش نشان داده و احتمال تحقق چنین مسئله‌ای را به شدت رد کرده بودند. گذرگاه مرزی انگورده پس از 2 سال تعطیلی با حضور مقامات پاکستانی رسماً بازگشایی شد. مقامات محلی اعلام کردند که همزمان با بازگشایی این مسیر، پایانه مرتبط با سازمان ملی لجستیک هم افتتاح شده است. با گفته مسئولان، از سرگیری فعالیت‌های انگورده می‌تواند فرصت‌های اقتصادی تازه‌ای برای ساکنان مناطق مرزی فراهم کند و مشکلات ترانزیتی بازرگانان را کاهش دهد. منابع محلی پاکستان همچنین اظهار داشتند که با فعال شدن دوباره این گذرگاه، انتظار می‌رود حجم مبادلات تجاری میان افغانستان و پاکستان تای هفته‌های آینده افزایش یابد. افزون بر این مقامات ابراز امیدواری کردند که گشایش دوباره این گذرگاه مرزی با تقویت همکاری‌های اقتصادی، ایجاد اشتغال و تسهیل ارتباطات میان دو کشور کمک کند. گذرگاه مرزی انگورده که در مرز جنوبی افغانستان و ایالت خیبر پختونخوا پاکستان قرار دارد، یکی از مسیرهای مهم تبادل کالا و تردد محلی میان دو کشور به شمار می‌رود. این گذرگاه در 2 سال گذشته به دلیل تنش‌های مرزی، اختلافات گمرکی و نگرانی‌های امنیتی از سوی پاکستان مسدود شده بود.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
یک روز پس از ارائه طرح صلح دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه، نشانه‌های اختلاف بر سر محتوای آن آشکار شده و پاکستان پذیرش این طرح را مشروط به خواسته کشورهای اسلامی دانست. محمد اسحاق دار، وزیر امور خارجه و معاون صدر اعظم پاکستان در نشست خبری تاکید کرده اگر اصلاحات مشترک 8 کشور اسلامی در متن طرح اعلامیه آمریکا برای صلح غزه گنجانده نشود، اسلام آباد آن را نخواهد پذیرفت. وی گفت این سند را آمریکا منتشر کرده و سیاستگزاران ما آن را طرح خود نمی‌دانند. ما نکات مهمی داریم که باید اضافه شود، در غیر این صورت این نسخه برای ما قابل قبول نیست. این موضع‌گیری در حال صورت گرفته که پیشتر ترامپ ادعا کرده بود صدر اعظم پاکستان و فرمانده اردوی این کشور با طور کامل از طرح صلح او برای غزه حمایت می‌کنند. دار تاکید کرد آنچه ترامپ اعلام کرده نظر خود اوست، نه ما. پاکستان بر اعلامیه مشترک 8 کشور اسلامی پایبند است و اگر تفاوتی با وجود بیاید ما مسیر همان بیانیه را دنبال می‌کنیم. وزیر امور خارجه پاکستان همچنین توضیح داد در این طرح پیشنهاد تشکیل یک دولت تکنوکرات فلسطینی تحت نظارت یک نهاد بین المللی پیش بینی شده که بیشتر اعضای آن فلسطینی خواهند بود. وی گفت در غزه نیروهای امنیتی فلسطینی مستقر خواهند شد و یک نیروی کمکی هم ایجاد می شود. و گفته وزیر امور خارجه پاکستان اندونزیا پیشنهاد اعزام 20,000 عسکر داده است و پاکستان هم درباره مشارکت در این نیروی ویژه تصمیم گیری خواهد کرد. اسحاق دار افزود این نیروها صرفاً برای غزه تشکیل می شود و استقرار آن در شورای امنیت سازمان ملل متحد ثبت خواهد شد. وی در بخش دیگری از سخنانش گفت هدف از مذاکرات اخیر توقف جنگ، ارسال بیوقفه کمک های بشردوستانه، جلوگیری از آوارگی اجباری فلسطینیان، بازگشت بی خانمان ها، بازسازی غزه و ممانعت از تلاش های اسرائیل برای الحاق کرانه باختری بوده است. همزمان منابع خبری گزارش دادند نسخه فعلی این طرح با دخالت مستقیم بنیامین نتانیاهو تغییر یافته است. بر اساس اصلاحاتی که نتانیاهو پس از دیدار 6 ساعته با جارد کوشنر داماد ترامپ به متن افزود، خروج نیروهای اسرائیلی مشروط به خلع سلاح حماس و با حق وتو تل‌آویو خواهد بود و حتی پس از طی شدن همه مراحل نیروهای اسرائیلی تا زمانی که غزه از نظر آنان خالی از خطر بازگشت تروریسم تلقی نشود در یک منطقه باقی خواهد ماند. ناوگان سمود با اعلام ورود به منطقه پرخطر از پرواز حدود 20 پهپاد اسرائیلی بر فراز کشتی‌های خود خبر داده است. ناوگان سمود که با هدف شکستن محاصره دریایی غزه و سوی سواحل این منطقه در حرکت است، وارد منطقه پرخطر شده است که پیشتر در آن ناوگان دریایی کمک رسانی به غزه هدف حملات اسرائیل قرار گرفته بود. در بیانیه‌ای که اعضای ناوگان منتشر کردند آمده است، ما اکنون وارد منطقه‌ای شده ایم که ناوگان قبلی در آن هدف حمله قرار گرفت. با وجود خطرها، عزم ما بر شکستن محاصره غزه و رساندن کمک‌های انسانی به مردم مظلوم این باریکه پابرجاست. کاروان سمود متشکل از چندین کشتی اوایل ماه سنبله از بندر بارسلونا اسپانیا حرکت خود را آغاز کرد و بیش از 500 فعال از 40 کشور جهان در این ناوگان جهانی شرکت دارند. چهارشنبه گذشته این ناوگان فاش کرد که 9 کشتی آن در نتیجه حملات پهپادی در 12 انفجار هدف اصابت قرار گرفته و به چندین کشتی خسارات مادی وارد شده است. با شکست صنایع آمریکا در تصویب لوایح تأمین مالی، دولت واشنگتن تعطیل شد. کاخ سفید دموکرات‌ها را مقصر دانست و ترامپ هشدار داد پیامدها بیشتر متوجه آنها خواهد بود. بنابر برآورد دفتر مدیریت و بودجه کنگره که نهاد غیر حزبی است، در پای تعطیلی دولت روزانه حدود 750 هزار کارمند فدرال به مرخصی اجباری فرستاده می‌شوند و پرداخت حدود 400 میلیون دلار دستمزد روزانه معوق می‌ماند. سایر کارکنان ناچار خواهند بود بدون معاش به کار خود ادامه دهند. این اولین تعطیلی دولت آمریکا از سال 2018 است و باعث می‌شود نیروهای غیر ضروری به مرخصی بدون حقوق فرستاده شوند. در حالی که دولت آمریکا رسماً وارد فاز تعطیلی شده، پیشتر دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید با سازمان‌های دولتی ایالات متحده دستور داد تا برای تعطیلی آماده شوند. روز سه‌شنبه صنایع ایالات متحده نتوانست لوایح دو حزبی را برای ادامه تأمین مالی دولت تصویب کند و این بدان معناست که تعطیلی دولت واشنگتن اجرایی می شود. جمهوری خواهان در حال حاضر هر دو مجلس کنگره ایالات متحده را کنترل می کنند، اما برای تصویب لایحه تأمین مالی دولت در سنا به 60 رأی نیاز داشتند، در حالی که در حال حاضر 53 چوکی دارند. خب شنوندگان گرامی، با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه‌های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو داریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. parstoday.ir/nishani-site شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشیم و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره ارسال پیامک به رادیو دری 2093-794-7174 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام‌های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @radiodarimashhad دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان آداب بیقراری، قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبلی داستان شنیدید که حمیرا همسر یعقوب به یک مهمانی شبانه می رو و شب ناوقت هنگامی که به خانه برمی گرده همراه خودش دو نفر مهمان آورده. یعقوب به او اعتراض می کنه که چرا آدمایی که نمی شناسه را همراه خودش به خانه دعوت می کنه. اما حمیرا میگه بر شونشینی کار کرده و با یاسر و شکوفه مهمانهایش وارد می شه. حمیرا معلوم میشه که از افسردگی رنج میبره. یعقوب به مهمانایش خود معرفی میکنه و میگه یک قصه نویس است که این روزها بیکار شده. مهمانها متوجه میشن مسئله‌ای وجود داره که بین این زن و شوهر است و حمیرا یعقوب مقصر این مسئله میدانه. حال با ما همراه باشید با ادامه ای داستان.
باور کنن که بر ما کل چیز موقتی است. میاییم و مقطعی میشینیم و یک خبری از دوست و اقارب و فامیل خود میگیریم و پس میریم.
بله، امی امشب ما را میبینن و بس خلاص. دیگر یادشان هم از تو نمیایه یعقوب. خیلی خفه نشو، راحت باش. ما دیگر یادم ما را نمیبینیم. اینم یک شب است و تمام.
عزیزم چه فرقی میکنه؟ چون دیگر یادم ما را نمیبینیم، اینا ما را نمیبینن. تو باید ما را پیش اینا تاقی کنی. هر چی دلت هست بگوی.
یعقوب خان یک قصه نگی. به قول حمیرا جان یک شب است، یک شب از آن شب نمیشه.
بله سخت نگیرم، نمیمانه. خب
حالا یک پاره کموش کنیم دوره هم هستیم. بارین که خوش تیر شوم شو.
بارین که اینمی شو تیر شو و صبح شو. من از شوا بیزار هستم.
چرا عزیزم؟ شو که خیلی خوب است، آرامش داره. وقت آدم استراحت میکنه صبح با انرژی خاص از خواب بلند میشه.
من شب از روز روشنایی که بیشتر خوش دارم. یک رازناکی خاص داره. دوست دارم شب برم مهمانی، شب برم سفر، شب برم سر کار.
نمیفهمم، فقط خوش دارم که شب یک قسمی تیر شبه و زودتر روشنی شوم.
چرا برایشون نمیگی که شب خوابت نمیبره؟
از همین خاطر شب که میشه خوش دارم برم مهمانی. قبلا رفتن به این مهمانی ها راحت تر بود برم. از وقتی که حکومت تغییر کرده پتکی میرم و پس میایم.
واقعا شرایط خیلی سخت شده. سخت است برای خانما که بخوای یک جایی برن و پس بین، او هم تنها مثل خودت که شورت هیچ جایی امرت شرکت نمی کنه.
دقیقا.
بله بله، مخصوصا برای خانما بسیار سخت شده، باید یک نفر همراهشان باشه، اگر نه گیر میتن.
مگه برای کسی مهم است؟
خیلی بد است که دخترها دیگه نمیتونن مکتب برن، دیگه معلمان نمیتونن سر کارشان برن، دیگه خانمان نمیتونن در وظیفهشان حاضر شن، بسیار سخت تمام میشه.
دیگه بیچاره از جان خود که سیر نشدن، مجبور هستن که نروند.
واقعا سخت است، من نمیفهم چطور میتونن تحمل کنن.
همایرا جان، خود در این شرایط وقتی میری مهمانی تا از مهمانی پس بیایی، من تشویش و نگرانی میمرم زنده میشم، همین رو باید درک کنی.
خب میخواین امرش برین که نه نگران شبه نه خدای نخواسته بمره.
خب یعقوب خان، خودتون چرا امرشان نمیرین؟
بله.
چرا نمیرین؟
از خاطر که یعقوب مهمانی را خوش نداره. همین.
مگه میشه که کس مهمانی را خوش نداشته باشه، خوشگذرانی را خوش نداشته باشه؟
ببینید من واقعا نمیتونم، مخصوصا دیدن و آشنایی با آدمای جدید برام عذاب آور است.
ما را میگه
بخوایم با یک آدم جدید وارد گپ و سخن شوم که دیگه بیخی عذاب میکشم.
آها، گوشه گیر هستم.
یعقوب همیشه خوش داره که تنها باشم.
من خو یک دقم نمیتونم تنها باشم.
ما نمیتونم
تنها باشم، زارترق میشم.
ما هم از وقتی که بچه‌م رفته نمیتونم تنها باشم.
بچه‌م دارین؟ کجا رفته؟
از خانه قار کرده رفتم.
همایرا جان، خواهش میکنم شروع نکن.
چرا شروع نکنم ها؟ چرا؟ کل بدبختی های من گناه توست یعقوب. چرا بچه مال خانه نیست ها؟ کلش گناه توست، کلش.
آلی یک لحظه خودداری کنن، صبر بکنن. میبخشید بچه تان از خانه گریخته؟
این قضیه به شما هیچ ارتباط پیدا نمیکنه آقا.
وا، چقدر بی‌ادبانه جوابش دادین.
گریخته؟ نه، این آدم باعث شد که بگریزه او.
مگم بچه شما چند ساله است؟
10 ساله.
10 ساله؟
فقط 10 سال سن داشت.
بچه 10 ساله؟
بس که همایرا جان، بس که دیگه، بس هست دیگه.
بانک اینام بفهمان که من هزسته تو چی میکشم.
همایرا خواهش میکنم بس کن. خواهش
میکنم. خب واضح برمان بگوین، شاید بتانیم کمکتان کنیم.
شما هم بس کنین، خواهشن دیگه دخالت نکنین.
راست میگه، ما بهتر است که گپ نزنیم.
یاسر، نو خیلی بیادب هستن.
مقابل کلکین استاد شدم و و بیرون خیره شدم. همایرایش خوش نداشت سکوت کنه. او دو نفر مهمان ما ایران مانده بودن که ماجرا از چه قرار است. هیچ خوش نداشتم که همه چیز مرور کنم، اما همایرا از مرور کردن مصیبت لذت می برد، یا شاید هم میخواست مرا عذاب بده.
باور کنین که اولاد داشتن مسئولیت بسیار سنگین است. میفهمین؟ من خودم نمیدونم که دیگرها چقدر راحتی میتونن 8 تا اولاد بیارن.
عزیزیم، اونا به مسئولیتش فکر نمیکنن. ما و خودت آدمای روشن فکری هستیم.
بله، همون
تحصیل کرده هستیم. در سویدن زندگی میکنیم. خدا با این آدمای اطرافی نباید مقایسه کنیم.
ای کاش که مام چند تا اولاد میداشتم. سعی کنین چقدر خانم سوت و کور است، بی نور بی نمک.
بر من جای سوال است که نفهمیدم یک بچه 10 ساله چرا باید از خانه بگریزه.
میشه ای بحث ادامه نتین؟
چرا ادامه نتیم؟ چون تو مقصر هستی، درست است؟ میفهمین چرا؟ از این خاطر که یعقوب امرایش جنگ کرد. آخه آدم تحصیل کرده امرای یک بچه 10 ساله جنگ میکنه؟
چی جنگ اومه ای رای چتی ها چیست که میگی پیش آدم های بیگانه؟ هرچی در دانت برابر میشه با هم میگی.
مگرم تو سرش فریاد نزدی ها؟ یعقوب، مگرم نگفتی که حق نداری بیرون برایی ها؟ تو امروی بچیمو چی قسمی گپ زدی؟
یادت رفته خودت چه قشلا شده بود که نروه؟
چرا سر بچه ما فریاد کشیدی؟ چرا چیغ زدی سرش؟ چرا؟
لا حول ولا باز شروع کرد.
چه میفهمم؟ ببخش نسخایی میکنم. البته شما نویسنده هستین، از شما بعید است.
شما یک قصه نویس؟
چطور تانستین سر یک طفل معصوم بیگناه چیغ بزنه نمرشی رفتار داشته باشین که باعث شب از خانه بگریزه؟
میدانین اگه سویدن بود همیرا جان میتونستن به دولت شکایت کنن.
بله و اونا هم براحتی به شکایت شما رسیدگی میکردن.
واقعا؟
قانون است. بله.
یعنی چی کار میکردن ها؟
میامدن شوهرتون رو دستگیر میکردن.
البته به جرم خشونت علیه کودکان. میفهمین که چقدر احترام خاص به کودکان اونا دارن.
اینجا آدم کشته میشه دولتش خبر نمیشه.
البته اگه خبرم شون کاری کردن نمیتونن. مثلا چی کار میتونن؟
راست میگه، هیچ کاری نمیکنن. ولی من اگه جای خودتان بودم و جای قصه نوشته کردن در مورد تاریخ کشورم نوشته میکردم.
کاملا درست.
نمیالم کسی جلوتون نگرفه بره نوشته کنه.
البته تاریخ خیلی مهم است،
مخصوصا تاریخ این مملکت.
ما کم فراز و نشیب نداشتیم در این مملکت. یک زمان روسا، یک زمان هم امریکایی ها. عالیم که
لا حول ولا قوه. همین مانده که یک دو نفر بیگانه که من نمیدارم کی هستن از کجا هستن بیایم برای پند بدن که من چی نوشته کنم چی رقمی نوشته.
یعقوب.
البته ببخشین
یعقوب، مهمان ما هستن.
بله، مهمان های سرزده و دعوت نشده.
اصلا نیگه پارو گمش کنین. چایتان یخ شد. چرا چایتان نخوردین؟
راست گفتی، یک قصرگرم گب زدن شدیم که بیخی یاد ما رفت چای بخوریم.
من میرم چایتان را تبدیل کنم.
نه نه لازم نیست، تشکر، همین چای خوب است.
نه دیگه این یخ کردم.
نه نه تشکر، زحمتتان میشه.
راستی ساعت چند بجه است؟
اوه نزدیک صبح است.
اوه باورم نمیشه چقدر زود تیر شد.
از همین خاطر گفتم بیاین خانه ما، زود تیر میشه. خوش دارم که زمان زود تیر شوه و متوجه چیزی نشوم.
فکر میکنیم میتونی قسمه زمان رو بازی بتیم؟ نه نه، باز یک جای خودت تنها پیدا میکنه و تمام خاطرات غمبارت پیش چشمت میاره.
اوه چی جمله مقبولی گفتین شما.
از اون جمله هاست که در داستانهایتان استفاده میکنین اتمنو.
نه خیر، من چیزی گفتم که تجربه کردیم و حال شما من ریشخند میکنه.
نه نه، البته شما باور کنید که ما قصد ریشخند کردن شما رو نداشتیم. ببخشید.
راست میگه، ما هیچ وقت کسی رو ریشخند نمیکنیم.
راستش من شبا خود سرگرم میکنم، روزا هم خواستم. یه قسمی انتقام خود از زمان میگیرم.
عزیزم تو از زمان انتقام نمیگیری، فکر میکنی این کار رو میکنی؟ فکر میکنی میتونی از اندوه فرار کنی بگریزی؟
شاید آدم بتونه از اندوه بگریزه. بله اندوه.
نه نه نمیتونه.
کلش گناهی تو، گناهی تو بود.
بس کن همیرا، میدانم گناه ما بود، خودم هم میدانم.
میگم بچه که کتانه هیچ وقت دیگه خانه نامد.
معلوم نیست که کجاست. شش ماه میشه که خانه نامد.
شش ماه؟
همیرا جان چرا خودت به نافامی میدنی؟ من خوش ندارم این جمله رو هر بار برای خودت تکرار کنم.
من منتظرش هستم.
بچه ما مرده. مرده؟ کی میخوای باور کنی؟
چی شنیدم؟ مرده؟
مرده؟ همون روز که از خانه گریخت متاسفانه تکر کرد. جای در جای هم مرد. دیگه بچه وجود نداره. چرا ما نمود میکنه هنوز زنده
است؟ بس است دیگه، بس است دیگه، نمیخوایم چیزی بشنوم. بس کو.
ببخشی، ما اصلا نمیفهمیدیم که بچه ککتان مرده. ما رو ببخشی.
به خودتان تسلیت میگو.
بچه من نمرده، بچه من زنده است. نمرده.
همیرا کی میخوای تمامش کنی؟ بس است دیگه، خوش میشی دیگرها بر خود ترحم کنن؟
آسمان روشن شده. میره
میگم چطور است که بریم خانه ما؟
نه شب تمام شد، بهتر است که بریم دیگه. شکر فرد
بریم خانه خودم. بریم. با اجازتم.
با اجازتم.
خوش آمده. یاسر و شکوفه بدونی که چیزی بگوین از جایشان بلند شدن و از دروازه خانه بیرون رفتن. همیرا اما همچنان گریه میکرد. حقیقت مثل آفتابی که همه جا را روشن کرده بود جلو چشماش بود، اما همیرا تحملی واقعیت نداشت.
بسیار سپاسگزار هستیم که همراهی شما عزیزان را تا بدین لحظه داریم. خدا کنه ساعات و لحظات امروز چهارشنبه به خوبی و خوشی سپری شده باشد. از تهران تا کابل با مدت 20 دقیقه در این لحظه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقارون
چابهار می توانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها را انشاءالله میپذیرد.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به تصمیم برای توسعه صادرات غیر نفتی ایران به افغانستان، افزایش تبادل کالا بین ایران و افغانستان، اهمیت گذرگاه دوقارون برای توسعه صادرات و واردات بین دو کشور و برخی موضوع وقت دیگر می پردازیم. رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان گفت ایران به دنبال توسعه صادرات غیر نفتی خود به کشورهای همسایه به ویژه افغانستان است. حسین روستایی اظهار کرد توسعه صادرات غیر نفتی ضرورت امروز است و اعطای مشوق‌های صادراتی به صادرکنندگان و فعالان اقتصادی به عنوان یک اصل پذیرفته شده در بین اکثر صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی مورد توجه خاص قرار گرفته است. وی افزود این موضوع گذشته از کمک به ارتقای توان رقابتی بنگاه‌ها در دستیابی به بازارهای هدف صادراتی به نوعی در ایجاد انگیزه و تهییج صادرکنندگان به ویژه در سطح بنگاه‌های کوچک و متوسط برای زمینه‌سازی حضور مؤثرتر و فعالتر آنها در بازارهای جهانی و منطقه‌ای تأثیر شایان و غیرقابل انکاری دارد. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرد حجم مبادلات تجاری ایران و افغانستان در 6 ماه نخست سال 1404 به 1,626,000,000 رسیده است. این میزان نشان دهنده افزایش مبادلات است. عبدالسلام جواد آخوندزاده گفت از این میزان 13,000,000 صادرات افغانستان به ایران و 1,613,000,000 شامل واردات از ایران بوده است.
تجارت افغانستان با کشور ایران در جریان 6 ماه اول سال 1404 به ارزش 1,626,000,000 می باشد که از این میان 13,000,000 صادرات و به ارزش 1,613,000,000 هم واردات بوده. اکثر اقلام عمده صادراتی به کشور ایران عبارت از شمشسار، پنبه، کشمش، مشروبات غیر الکلی، انرژیزا، تخم سبزیجات، کنجد، مغز بادام، سنگهای مدنی، سنگهای تالک پروسس شده و زردالو خشک می باشد. و اقلام عمده وارداتی هم تیل دیزل، تیل پترول، گاز طبیعی، پرزجات وسایت نقلیه، سمنت، آهن چادر، منسوجات کتان و تخم مرغ می باشد.
فرماندار شهرستان تایباد خراسان رضوی با اشاره به تردد روزانه افزون بر 1000 دستگاه کامیون و بیش از 4000 مسافر از مرز دوغارون، مرز بین ایران و افغانستان، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های آتش‌نشانی و خدمات ایمنی در این گذرگاه مرزی تأکید کرد. حسین جمشیدی در همایش تجلیل از آتش‌نشانان تایباد اظهار داشت مرز دوغارون با خدمتی بیش از 105 سال نیازمند تجهیز و بروزرسانی امکانات مقابله با حوادث در بخش‌های مختلف از جمله بازارچه مرزی، پایانه و پارکینگ‌ها است. وی با اشاره به جایگاه راهبردی صادرات سوخت از این مرز به افغانستان خاطر نشان کرد با توجه به حجم بالای تردد و فعالیت‌های اقتصادی وجود تجهیزات پیشرفته برای کاهش خطرات احتمالی ضروری است. مرز تایباد با گذرگاه اصلی دوغارون یکی از مهمترین شریان‌های اقتصادی و تجاری بین ایران و افغانستان محسوب می‌شود. بر اساس گزارش‌ها روزانه به طور میانگین افزون بر 1000 دستگاه کامیون ایرانی و خارجی بین دو مرز اسلام قلعه در افغانستان و دوغارون در ایران تردد می‌کنند. در بخش مسافری نیز روزانه بیش از 4000 نفر از طریق این معبر مرزی بین دو کشور جابجا می‌شوند. منطقه ویژه اقتصادی دوغارون با مساحت 8700 هکتار سهمی حدود 60% در تجارت بین ایران و افغانستان دارد. این منطقه به عنوان مهمترین معبر رسمی برای صادرات کالاهای ایرانی به افغانستان شناخته می‌شود. از جمله فعالیت‌های اصلی این منطقه می‌توان به ترانزیت کالا از بندر عباس به افغانستان، صادرات سوخت و فراورده‌های نفتی به بازار افغانستان و همچنین خدمات انبارداری و ذخیره‌سازی کالا اشاره کرد. شنوندگان محترم، یکی از بخش‌های اقتصادی و صنعتی که از سالیان دور موضوع همکاری بین صنعتکاران و تاجران جمهوری اسلامی ایران و افغانستان بوده، صنعت مواد شوینده و بهداشتی است. در سال‌های اخیر این صنعت در افغانستان رشد داشته و بخش زیادی از نیاز داخلی را تولید می‌کند. اما قسمتی از مواد اولیه برای تولید از جمهوری اسلامی ایران وارد می‌شود. جواد نیشابوری، تولیدکننده ایرانی، در گفتگو با ما در این زمینه گفت در حال حاضر صادرات مواد اولیه از ایران به افغانستان در بخش‌های مختلف صنعتی توجیه دارد و به نفع هر دو کشور است.
کشور افغانستان خودش والا من صنعت خودم صنعت شوینده کار میکنم، فعالیت میکنم سالها و صادرات به کشور افغانستان هم داشتیم و سالها در این بازار حضور داشتیم. خودش رو الان با توجه شرایطی که در کشور افغانستان برای صنعت ایجاد شده و رشد صنعتی که ایجاد شده، کالاهایی که در صنعت ما هست دقیقاً میشه بگم لحاظ کیفیت شباهت بسیار زیادی با محصولات ایرانی داره و عملا امروز رغبت به سمت کالای وطنی در کشور افغانستان برای صنعت شوینده آرایش بهداشتی خیلی بیشتر شده به نسبت واردات، چون هم کیفیت بسیار بالایی رو داره، هم از لحاظ قیمت تمام شده در کشور شما قیمت مناسب تر رو چون در خدمت حساب مصرف کننده بذارن. به همین دلیل صنعت ما الان توجیه صادرات از کشور ایران به کشور افغانستان نداره، اما ما داریم از کشور ما مواد اولیه این صنعت صادرات میشه و عملا داره کمک میکنه به اقتصاد کشور افغانستان. با توجه به اینکه صنعت کشور افغانستان حال روز خوبی داره و داره رشد میکنه، به نظر من مواد اولیه که میتونه حالا تو همه صنایع از کشور خارج بشه سمت کشور افغانستان، خب توجیه بسیار خوبی داره، چرا که سرمایه درگردش بسیار کم، یعنی اون زمانی که میخواد سرمایه صرف بشه تا کالا به کشور برسه کشور ایران برای تولید کنندگان افغانستانی بسیار لحاظ زمان مناسبه و قیمت هم با توجه به شرایطی که در کشور ایران وجود داره، قیمت تمام شده که میتونن کالا صادر کنن مناسبه برای بازار افغانستان. این برای بحث صنعتی اگر بخوایم در نظر بگیریم، امروز بازار ایران برای واردات از کشور ایران به کشور افغانستان این صادرات انجام بشود بسیار بازار خوبی داره و شرایط خوبی رو برای هموطنان افغانستانی داره. کشور افغانستان و ایران میشه بگیم یک کشور، هم واقعا در واقعیت نه در گفتار. مردم ایران و مردم افغانستان یک ملت واحدن، هم از لحاظ مذهب، هم از لحاظ زبان، هم از لحاظ اشتراکات فرهنگی، و واقعا ملتی هستن که میتونن در کنار هم دیگه اتفاقات بزرگ در منطقه به ظهور بنشونه. ما چون تولید کننده بودیم و کالامون رو صادر می‌کردیم، مهم‌ترین بس بحث برند و برندسازی در افغانستان بود که ما در اون موقعیت متاسفانه چون شرایط افغانستان طوری نبود که ما بتونیم راحت شرکتی رو ثبت کنیم، بحث برندسازی اونجا برای ما خیلی سخت شد. و اما به دوستانی که امروز در کشور افغانستان فعالیت میکنن پیشنهاد میتونم بکنم که بحث برندسازی رو اهمیت بدن، چون برندسازی یک سرمایه‌گذاری بلند مدت مخصوصا برای کشوری که به سرعت داره رشد میکنه و سمت قله‌های موفقیت میره.
از تهران، تا کابل،
مرور و بررسی رویدادهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مشترک بین ایران و افغانستان.
روایت مراودات تجاری و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران و افغانستان
در برنامه از تهران تا کابل.
شنوندگان محترم، سرپرست جدید نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد پیشتر با ملا محمد نعیم آخوند والی ولایت ننگرهار دیدار معارفه داشت. مجید رضاپناه در این دیدار با ابراز خرسندی از برقراری امنیت نسبی در افغانستان تأکید کرد از این فرصت باید برای توسعه و رونق اقتصادی که رفاه مردم را به دنبال دارد استفاده شود. جمهوری اسلامی ایران برای توسعه همکاری‌های اقتصادی آمادگی دارد و از هیچ گونه تلاشی دریغ نخواهد کرد. ملا محمد نعیم آخوند والی ننگرهار در این نشست ضمن خوشامدگویی و تبریک آغاز مأموریت جدید آقای رضاپناه به عنوان سرپرست نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران در منطقه مشرقی گفت بعد از زمین لرزه سهمگین در ولایات ننگرهار و کنر، جمهوری اسلامی ایران به عنوان نخستین کشور همسایه با ارسال کمک‌های اولیه در کنار خانواده‌های آسیب دیده قرار گرفت. وی افزود آماده کار مشترک در بخش‌های مختلف به ویژه توسعه همکاری‌های اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران در حوزه مشرقی است. محمد نعیم آخوند همچنان از فراهم نمودن محیط بهتر کاری برای کارمندان نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد و رسیدگی به موقع به مشکلات و خواسته های آنان اطمینان داد. همکارم محمد آصف شینواری در جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار در شرق افغانستان در گفتگو با آقای رضاپناه سرپرست جدید سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در ننگرهار در ابتدا از وی پرسید در دیدارش با والی ننگرهار چی گذشته و به ویژه در بخش همکاری‌های اقتصادی چه مسائلی مطرح شده؟
در قالب ملاقات‌های آشنایی که داشتیم با جناب آقای والی ننگرهار ملاقات کردیم. در این ملاقات من سلام آقای سفیر و مسئولین زیرب در وزارت امور خارجه رو بهشون ابلاغ کردم. بحث وقوع زلزله در اینجا رو مجدد تسلیت گفتیم، مجدد تأکید کردیم که در کنار مردم آسیب دیده افغانستان هستیم و هر زمانی که هر جایی کمکی لازم باشه باز هم در خدمت مردم افغانستان هستیم در قالب کمک‌های بشردوستانه. بخش دیگه از صحبت‌های ما با جناب والی در خصوص توسعه همکاری‌های اقتصادی و مصمم بودن جمهوری اسلامی و توسعه روابط و همکاری‌ها با کشورهای همسایه به ویژه با افغانستان، نگاه خاصی در ایران نسبت به افغانستان حاکم هست و مصمم هستیم. جناب آقای سفیر ما در کابل بسیار مصممند به تبادل هیئت‌های تجاری و اقتصادی و توسعه همکاری‌ها. ما هم در اینجا در ظرفیت خودمون با توجه به مزیت‌هایی که در این ولایت وجود داره و مزیت‌هایی که در جمهوری اسلامی ایران وجود داره سعی می‌کنیم که تجار، بازرگان‌ها، سرمایه‌گذاران و حتی کمک‌های فنی مهندسی رو در واقع تسهیل بکنیم شرایط ورودشون رو در اینجا و بتونیم رونق اقتصادی رو در واقع در اینجا برای مردم افغانستان فراهم بکنیم و دو طرف از این همکاری‌ها سود ببرن.
استاندارم در صحبتایشان گفتن حوزه مشرقی از جمهوری اسلامی ایران در فاصله های بسیار دور قرار دارند. از کدام فرصت ها استفاده شود تا چالش ها از بین برداشته شود و روابط بین حوزه مشرقی و جمهوری اسلامی ایران در سطوح مختلف دانش؟
بس حضور کمرنگ ما در حوزه مشرقی رو من تایید میکنم کمرنگه، ولی عزم و اراده جناب آقای والی رو دیدم برای حضور پررنگتر ایران در این منطقه و عزم خودمونم که خودمون میدونیم و این دو کمک میکنه و هم که بتونیم در حوزه‌ای مثل کشاورزی پروژه‌هایی که در واقع عملیاتی هستن، از اینی که حرفایی بزنیم و عملیاتی جنبه عملیاتی نداشته باشه ما پرهیز می‌کنیم و مصمم هستیم در حوزه‌ای ورود بکنیم که امکان هست و میدونم هم امکان هست و نیاز هست که فقط دو طرف همدیگه رو ببینن، بشناسن، صحبت کنن، درک متقابل ایجاد بشه و از این فرصت استفاده بشه برای توسعه همکاری ها. از هیچ تلاشی در این رابطه فروگذار نخواهیم کرد و هر مانعی باشه با همکاری جناب والی برطرف کنیم.
تاکیدی بیشتر شما بر تامین روابط اقتصادی بین حوزه مشرقی و جمهوری اسلامی ایران است. اینجا فرصت‌های دیگری هم در بخش مثلا فرهنگی، در بخش دانشگاهی